قصه آذر 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا میرسیم به این که خیلی خوب این قائبه رو خریدن به وصف، حالا از دو حال خارج نیست. وقتی که تحویل گرفتن، یا این است که اوصاف رو دارد یا ندارد. اگر اوصاف رو دارد که معامله صحیح، مشتری هم خیار ندارد. اما اگر اوصاف رو ندارد، خب گفتیم مشتری چه دارد؟ خیار دارد. مشهور بین اصحاب این است که خیار فقط یا میتواند معامله رو فسخ کند، یا اگر نمیخواد فسخ کند همینجور برداره. یعنی مختار است، خیار دارد بین رد و الامساک بدون عرش. یعنی آیا حق دارد عرش بگیرد؟ ما به تفاوت، ما به تفاوت بین این وجود این وصف و عدم این وصف را آیا میتوند بگیرد؟ نه، عرش نمیتوند بگیر. لذا هندونه را خریدیم به وصف سرخی، سفید در آمد، بر میگردوند پیش میوه فروشه، میگه سفیده، اشکالی ندارد، میتوند فسخ کند، چون به وصف خرید است دیگه و این وصف را ندارد. خب حالا که میتواند فسخ کند، میتونه عرش بگیره؟ یعنی یه پولی از میه فروشه به جهت این که این وصف وجود ندارد بگیرد، این دونرم ببرد؟ نه. مشهور بین اصحاب خیار است بین رد و الامساک بدون العرش، حق عرش گرفتن ندارد. کیا میفرمایند اینا؟ شیخ در نهایه 386 و مبسوط 276 و خلاف 377 مسئله پنجم، سالار ابن عبدالعزیز دیلمی در مراسم صفحه 173 و 180، ابن حمزه در وسیله 240، محقق در شرایع 225 و مختصر النافع 122 و علامه در تحریر 2290. اینا فقهایی هستند که میفرمایند خیار بین رد و الامساک است بدون العرش. خب این مشهور بین اصحاب. در مقابل مشهور شیخ دو تا قول دیگه ذکر میکنه. قول اول تخییر است بین رد و امساک بالعرش. خب این قول قول کیست؟ قول ابن ادریس حلی. میگه چرا نتوند عرش بگیره؟ میتوند معامله رو فسخ کند، میتواند نیگر دارد، ما به تفاوت بگیره. توجه کردی؟ این مختار جناب ابن ادریس هلدیس، سرائر 2241. این قول دوم. قول سومی هم اینجا هست خلاف مشهور. قول سوم که شیخ نقل کرده از بطلانه، میگه اگر به این غائبه کرد با وست سم مال رو که دیدین اوصاف رو ندارد، معامله چیه؟ باطل. ای قول میگه معامله اصلا باطل است. شیخ در مکاسب 5253 این قول رو نقل میکند از جماعتی از متقدمین اصحاب. کیایی هستن که اینایی که شیخ ازشون نقل میکنن؟ مفید در مقنعه 594، شیخ در نهایه 391، سالار دیلمی در مراسم 180. البته دو نفر اخیر یعنی شیخ و دیلمی این را نقل میکنند در اعدال محزومه و جرب المشدده. اعدال محزومه یعنی چی؟ یعنی شما 10 عدل از یه جنسی رو خریدید. خب 10 عدل، 10 عدلش رو خریدید، همه رو که وانی میکنن که یک شو وا کرد به شما نشون داد، بقیه شو گفت اونام مثل اینه، شما هم برداشتی 10 تا رو. بعد که بقیه رو وا کردی دیده اون بقیه مثل این نیست. شیخ یعنی مفید و دیلمی اینجا میگن معامله چیه؟ باطل. یا جرب المشدده یعنی کیسه هایی که درش بسته است. این کیسه ای که درش بسته از این جنس به شما فروختن. خیلی خوب، کیسه در بسته لکن وصف کردن یا حتی یکیشم بد نشون دادن، گفت بقیه در تو کیسم مثل این کیسه است. خیلی خوب، شما هم خریدی، بقیه رو که وا کردی دیدی مثل این نیست. پس هم در اعدال و جرب المشدده تو اینا گفتن، گفتن معامله چیه؟ باطل. معامله باطله. اردبیلی یعنی مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان 883، جناب اردبیلی می فرماد درست گفتن معامله باطله. چرا؟ چون شما معامله رو با وصف خریدی، جنس رو با وصف خریدی، الان بدون وصف به تو داده است. وقتی بدون وصف به تو داده است، ما قصده، ما با وصف خریدیم، قصد خرید با وصف داشتیم. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. پس معامله محکوم به بطلانه. خب پس شد تا حالا 3 تا قول مشهور. میگن اگر به وصف خریدی میتوانی چیکار کنی؟ خیار داری و دیدی این وصف توش نیست، وقتی به تحویل دادن خیار داری، نیگر داری یا فسخ کن. این فتوا مشهور. یه قول غیر مشهور داریم مال ابن ادریس. ابن ادریس میگه آقا میتونی فسخ کنی، میتونی عرش بگیری. یه قول دوم غیر مشهور داریم میگه اصلا معامله چیه؟ باطل. خب حالا رد قول ابن ادریس. اینا که برادون میگم به چه لونش دهیه؟ آخه اینجوری که تو نشستی فلاکس هم خجالت میکشه. آقای نوروزی یکی دیگه چای دیگه بیار، یه فلاکس چای دیگه. خب بفرمایید که بله نقد قول ابن ادریس که میگه میتونی فسخ کنی میتونی عرش بگیری. میگم جناب ابن ادریس دلیلی بر گرفتن عرش وجود ندارد. والوجه فی ذلک، ثبوت عرش احتیاج به دلیل دارد. چرا؟ چون عرش گرفتن علی خلاف مقتضی القاعده هست. یعنی شما بتوانی معامله رو نگر داری و ما به تفاوت بگیری. گرفتن ما به تفاوت خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است احتیاج به دلیل داره. ببینید خیار دلیل داریم اینجا که خیار وجود دارد. خب دلیلش هم براتون گفتیم. اما عرش هم خلاف قاعده است که شما هم معامله رو نگر داری جنس رو پس ندی، هم از طرف بتوانی چه بگیری؟ عرش بگیری، یه مالی هم ازش بگیری، خب پس بگیری یه قدری از ثمنت را. این خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است احتیاج به دلیل داره. دلیل در خیار رویت برای گرفتن عرش ثابت نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد. بله در باب خیار ای گرفتن عرش چون دلیل دارد جایز است، ولی او فقط مال خیار ای است. تو خیار ای دلیل داری؟ خیلی خوب میگیم میتواند عرش بگیرد، لکن در خیار رویت چنین دلیلی وجود ندارد. وقتی دلیل ندارد عرش گرفتن و عرش گرفتن خلاف قاعده است، احتیاج به دلیل دارد و دلیل ندارد پس ثابت نمی‌شود. این نقد اول شیخ بر ابن ادریس. نقد دوم می‌فرماید وصفی که الان وجود ندارد اگر دخیل بود در صحت مبی، بله میتونستی اخذ عرش کنی، اما لا به خیار رویه بلکه به خیار عیب. اگر اون وصفی که شما گفته اید وصف صحته، یعنی اگر این وصف نباشد جنس دیگه صحیح نیست، معیوبه. خب شما جنس معیوب بداده خیاره چه داری؟ عید داری. تو خیار عید میتونی عرشم بگیری همون جور که میتونی فسخ بکنی. لکن این منحصر به وصفی است که بشود وصف صحت. تازه این وصف صحت میرد تو خیار عیب و عرش ثابت میشود از باب خیار عیب نه از باب خیار رؤیت. پس بنابراین ما در خیار رؤیت چیزی به نام عرش نداریم. خب این مال جناب نقد ابن ادریس. این دوتا نقد رو شیخ بر ابن ادریس وارد می کند، دوتا نقدش هم درست. بعد شیخ میاد سر کلام بطلان، قول دوم، قول دوم خلاف مشهور که او را نقل کرده است از جماعتی از متقدمی. میگه که قول به بطلان نسبت بله بفرمایید، قول به بطلان اصلا معلوم نیست از متقدمین ثابت باشه. یعنی اینی که نسبت دادن به شیخ مفید یا شیخ طوسی یا دیلمی، معلوم نیست اینا اصلا نسبت ها درست باشه. خب تعبیر این بزرگان مشایخ این است که ان لم یکن علی الوصف کان البیع مردودا. عبارتشون رده، مردودا. آها، اگر عبارت مردوداست، مردودن دال بر بطلان نیست. مردودن یعنی چی؟ یعنی میتونی پس بدی. پس بدی یعنی میشه همون خیار. وقتی بتوانی مال را رد کنی به صاحبش، خیلی خوب، میشه خیار. ملاحظه بفرمایید، شیخ تعبیر کرده است در بحث نقد و نسیه به همین تعبیر مردود. خب میگه میتواند برگردونه. خب برگردوندن معلوم نیست که مراد شیخ بطلان باشد. میتواند مرادش خیار باشد که معامله رو فسخ کند. خب معامله رو فسخ کند که خب این میشه مطابق با همون قول مشهور، مالی رو خریده است مطابق وصف نیست، میتواند فسخش کند. تمام شد. خب پس بنابراین این فرمایش شیخ. شیخ مفید دو تا عبارت دارد. شیخ طوسی نهای صفحه 391. شیخ طوسی، ببخشید، این شیخ طوسی بود در نهای. شیخ مفید، شیخ مفید دو جای مغنعه، یه 594 داره. در 594 تعبیر میکنه به مردود. در مغنه صفحه 609 تعبیرش بطلانه. خب اون جایی که میگه باز مردود با خیار جمع میشه. بنابراین نسبت قول به بطلان به متقدمین اصحاب اصلا ثابت نیست، چون عبارت مردود با خیار جمع میشه. یعنی مردود رو شما میتونید معنا کنید که رد میکند بالفسخ، میشه خیار. عبارت مردود ظهور در بطلان ندارد. بنابراین قول دوم که بطلان بی باشد در صورت تخلف وصف، نسبتش به مشایخ اصحاب ثابت نیست. و اما فرمایش اردبیلی که اردبیلی این قول دوم که بطلان باشد رو چه کرد؟ قول به بطلان را جناب اردبیلی تعلیل کرد، توجیه کرد، دلیل برش اقامه کرد. مقدس اردبیلی در مجموع الفائد جلد 8 صفحه 183 تعلیل میکند قول به بطلان را. میگه آقا اونجایی که تخلف وصف شده باشد، مالی رو ندیده خریده ای و تخلف وصف شده است، خب عقد واقع شده است بر روی چیزی که وصفشو برات کرده. درسته؟ اونی که وصفشو برات کردن به تحویل ندادند، یه چیز دیگه تحویل دادند. پس پس اونی که برش عقد خونده شده است غیر این عینیست که به شما تحویل دادن. این عینی که به شما تحویل دادن عقد روی این عین خونده نشده است. پس بنابراین می شود چی؟ می شود عقد باطل. ببینید یه مثال بزنم روشن بشه. وقتی آقای سعادت عقد را می خوانند بر مبی موصوف به وصف خاص، مثلا میگد بعتو که هازل عبدل کاتب، میگه این عبد با سواده میتونه برای چیز بنویسه، این عبد کاتب رو به تو چه کردم؟ فروختم. درست شد؟ خب شما این عبد کاتب را خریدی، وقتی بردیش تو خونه گفتی که خب یه قلم و کاغذ بردار ببینم این مطالبی رو که برات میگم بنویس. خب من بلد نیستم بنویسم. معلوم شد عبد کاتب نیست. خب وقتی که معلوم شد کاتب نیست، عقد خونده شده بود بر چی؟ بعتو که هازل عبدل کاتب. خیلی خوب، الان اینی که به شما تحویل داده است کاتب نیست. وقتی که کاتب نیست، شما این عبدی که کاتب نیست را اصلا برش عقد نخونده ای. بنابراین اونی که عقد خونده ای عبد کاتبه، اینی که بد داده کاتب نیست. میشد معامله چی؟ باطل. میرد تحت کبرای ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. توجه فرمودی؟ میشه این؟ میشه باطل. این فرمایش اردبیلی در توجیه بطلان معامله. پس اردبیلی میگه معامله باطله. این فرمایش اردبیلی رو که معامله باطل است، صاحب جواهر مناقشه کرد. قبل صاحب جواهر استادش شیخ علی، شیخ علی ابن شیخ جعفر کاشف القطا مناقشه کرده. صاحب خیارات به کتاب دارد شرح خیارات لمعه چاپ شد. باز بفرمایید که شیخ هم مناقشه میکنه، یعنی فرمایش جناب اردبیلی را هم شیخ علی مناقشه کرده صاحب خیارات، هم صاحب جواهر، هم خود شیخ انصاری. مناقشه را برای شما اجمالش رو بگم، توضیحش میموند برای فردا. اجمالش این است: شیخ علی صاحب خیارات در شرح خیارات صفحه 118 میفرماید و القول بالبطلان فی ذلک به اعتبار عدم بقاء محل المعامله فَيَكُونَ الْبَيْعُ بَاطِلًا لَا وَجْهَ لَهُ. میگه قول به بطلان وجهی نداره. و سر الاشتباه، دلیل این که اردبیلی به این خطا افتاده است چیست؟ عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات و وصف المعین من الشخصیات. میگه اردبیلی خلط کرده، یه وقت کلی رو شما توصیف میکنی، توصیف کلی اگر از آب در نیاد توجه میفرمایید، توصیف کلی اگر درست از آب در نیاد این معامله باطله، اما یه وقت وصف معینی رو ذکر میکنید برای شخصی، یعنی دیگه کلی نمیفروشید، دارید بیع عین شخصیه میکنید، در بیع عین شخصیه برای عین شخصیتون یه وصفی رو ذکر میکنید. خب اینجا اگر وصف خطا از آب در آمد و انطباق نداشت، توجه میکنید معامله باطل نیست. خیلی خوب، یعنی میفرماید عدم فرق گذاشته است بین وصف ذاتی و عرضی. بعد میگه اگر ما اینم نگیم به جناب اردبیلی، بیشترین چیزی که میتوانیم بگیم، میگه این میرد تو باب تعارض اشاره و وصف. خب الان من به شما میگم که من این نان را به شما فروختم، دارم نشونه دون میدم، این نان را به شما فروختم، اما این نون که نیست که چیه؟ اما دارم وصفش میکنم به کونهی که چیه؟ نان. خب اشاره که کردم این بیسکویته، وصفی که دارم میکنم میگم چی؟ نان. این میشه تعارض بین اشاره و وصف. در تعارض بین اشاره و وصف اینا با هم نمی سازد الان دیگه، این که نون نیست که، ولی من دارم اشاره می کنم، میگم این نان را به شما می فروشم به این قیمت. خب این میشه تعارض بین وصف و اشاره. در تعارض بین وصف و اشاره کدوم مقدم است؟ اشاره مقدم است. یعنی شما نگوی معامله باطله، داری میگوی نون، این که نون نیست که. در تعارض بین وصف و اشاره، وصف القا میشد، اشاره اخذ میشد. ببینید میگم که شما میگون آقا تشریف میارین منزل ما، میگم که بفرمایین چلو کباب، اما چی جلوت گذاشتم؟ دو تا تخم. البته تخم چی؟ مر. بابا دو تا تخم مر. خیلی خوب، دو تا تخم مر جلوی شما گذاشتم، ولی میگم بفرمون چلو کباب. خب این وصف مقدم است یا چی؟ یا اشاره؟ وقتی میگم بفرمایید و جلوت گذاشتم، شما میبینی تخم مرغه، معلومه اون وصف چلو کباب چیه؟ اون بچه نداره. این میشه تعارض اشاره و وصف. در تعارض اشاره و وصف کدوم مقدم است؟ اشاره. الان شما رفتین پیش یه دلال محبت، دلال محبت برای شما آقای وکیل یه موردی را آورده است، یه عجوزه ای آورده است فوق تسعین. خب به شما میگه این دختر 14 ساله باکره است، این 14 ساله باکره را به عقد شما در آوردم. اما میگه این، وقتی میگه این و این فوق تسعین است، دیگه معلومه اون وصف 14 ساله و فلان اینا دیگه، و این میشه تعارض وصف و اشاره. در تعارض وصف و اشاره آیون گفتن چه مقدم است؟ اشاره. اون وصف دیگه چه میرد؟ کنار میرد. لذا شیخ علی میگه نهایت حرف جناب اردبیلی داخل میشد در تعارض بین وصف و اشاره، در تعارض وصف و اشاره وصف الغا میشد، اشاره مقدم است. پس وقتی میگه به تو کم هاذ العبد الکاتب، بله خب خیلی خوب، حالا میخوام ببینیم اردبیلی چه میگه. ببینید وقتی میگه به تو کم هاذ العبد الکاتب، قائبه ولی عین شخصیه است، چون گفتیم بحث خیار رویت تو بیع کلیات که نمیاد، فقط چیز فقط بیع عین جزئیه شخصیه قائب. میگم آقای وکیل ماشینمو فروختم به شما، من که 10 تا ماشین ندارم، یه ماشین دارم. بعد شروع میکنم برای اینکه شما خریدار بشی اندر فضائل این ماشین برات چی؟ حرف زدم این ماشین فلان است، بهمان است، توجه کردی؟ این اوصافی که میگم اوصاف همون ماشینی است که خودت میدونی. پس بیع عین شخصیه است. خیلی خوب، پس وقتی میگم به تو که سیارتی، این اشاره دارد به ماشین من. حالا شروع میکنم یه مش اوصاف برات گفتم که یکیشم درست نیست. این میشد تعارض بین چی؟ اشاره و بس. ولذا شیخ علی میفرماید در تعارض بین اشاره و بس کدام مقدم است؟ اشاره مقدم است. این فرمایش شیخ علی کاشف الکتاب رضوان الهی بر او باد. اخیراً هم یک کتاب ازش چاپ شد، حجیت مظنه، از همین جناب شیخ علی. خب بفرمایید که میدونید بچه‌های شیخ جعفر ملا از آب در آمدن، بلکه تا نسلای بعدشون هم همینجور. شیخ مالی رو گذاشته بود به این که فرزندانش از این مال شبها طعامی را آماده کنن و شبها بیان تو خانش بنشینن، او شام را بخورن، لکن باید با هم چه کنن؟ بحث فقهی، یعنی یه فرع رو ترک کنند، پیرامون این فرع بحث بکنند، سم شام رو بخورند و برند. یعنی خوردن اون شام منوط به این بحث فقهی بود هر شب. و تو برانی شیخ که هنوز موجود است، بیرونی شیخ جعفر در نجف است، تو بیرونی شیخ جمع می شدن اولادش، یه قضایی هم از اون مال تهیه شده بود بار بود، بحث علمی بعد نماز انجام می شد، بعدم سفره رو می داختن، شامشون رو می خوردن می رفتن. همین که 10 سال شما مباحثه بکنی، خب خود به خود چه می شی؟ قوی می شی دیگه. گیر کار آقایونی که الان تو فقه اصول پیادن مالی چیه؟ مالی که کار نمی کنن. کار نیکو کردن است پر کردن، هر رو تحتید، هر رو بله. از نجف آمده بود به قول مرحوم مدرس، آب نجف خورده و فارغ شده، حجت الاسلام خلائق شده. خب از نجف آمده بود، رفتن پیشش سوال کردن، دیدن بلد نیست. دوباره یه چیز دیگه سوال کردن، دیدن اونم بلد نیست. هر چه پرسیدن دیدن بلد نیست. گفتن پس تو نجف چی کار میکردی؟ گفت عجب. خب ما نجف درس میخونفتیم دیگه. گفتن خب چه جوری شما پس نجف درس میخوندی که یه سوال بلد نیستی جواب بدی؟ خب گفته بود خب یک روز ما کار واجبی داشتیم، یک روز استاد کار واجبی داشت، یک روز ما غیبت می کردیم، یک روز استاد غیبت می کرد. بعد گفتم که خیلی خوب، این شد دو روز و دو روز چهار روز. یه روز دیگه گفت خب یک روز ما مریض می شدیم. خب گفتم خوب شد این پنج روز. گفت خیلی بی انصاف این دو پنجشنبه و جمعه هم میخواستیم ما درس بخونیم. آخه دیگه کی پنجشنبه و جمعه درس میخونده است که ما درس بخونیم؟ قصه ما شده است، همش تعطیل. وقت تازه میگم پنجشنبه و جمعه هم میخواییم ما درس بخونیم. کار آقا کار کردی. ببینید ورزشکاری که بدنش میارد رو فرم، تین ورزشی که میاد چی آماده مسابقه میشد، این بعد چیست؟ بعد تمرین. تمرین های فراوان میاد رو فرم. و این تمرین ها همین جور که برای ورزشکار لازم است تا بدنش بیاد رو فرم آماده مسابقه بشه، برای او کسی هم که میخواد بحث علمی بکند همین جوره. تمرین میخواد، کسرت کار کردن میخواد. خب اونی که کار بکنه خیلی خوب رو فرم میموند، میرد جلو، پیش میرد. اونی که نکند نه. و بدیش این است که در داستان مباحث علمی غیر مثلا قصه تجارت و ایناست. تو تجارت شما اگه یه مرحله ای فایسی داراییداد داری، داراییداد از دست نمیدی، اما اینجا دیگه چه کردی؟ اینجا استوب کردی، توقف کردی. در مسائل علمی اگر شما توقف کنید، توقف نیست، چه میرید؟ عقبگرد میکنید. یعنی چیزایی رو که بلدی اینجور نیست که برات بمونه، یادت میره. و لذا گفتم لکل شیء آفا و للعلم آفا. خدا حفظمون کند. این فرمایش شیخ علی، صاحب جواهر هم شبیهشو دارد، شیخ هم داره. صفحه 255 میگه اقصا ما هنالک کونهی من باب تعارض الاشارت والوصل والاشارت و اقوا. شیخ هم میگه یه عبارت صاحب جواهر داره، بخونم برادون توضیحش فرد. صاحب جواهر میگه حرف جناب اردبیلی ضعیف است. چرا؟ میگه اردبیلی فرق گذاشته است بین وصف المعین و الوصف المعین. یعنی یک شه الف لام داده، یک شه نداده. یعنی الوصف المعین صفت و موصوف، درسته؟ و وصف وصف المعین اضافه. این اضافه را با این صفت و موصوف، این مراد صاحب جواهر چیست؟ که میگه اردبیلی فرق بین این دوتا نذاشته، این دوتا با هم فرق دارد. یه وقت شما وصف معین دارید میکنید، یه بار الوصف المعین میکنید. وصف معین جار و مجروره، درسته؟ اضافه است، یعنی ببخشید وصف رو اضافه به معین کرد، وصف معین. لذا وصف الف و لام ندارد چون اضافه شد. یه جا صفت و موصوف میاره، نفی میاره، میگه الوصف معین، میگه اردبیلی بین این دوتا خلق کرده، فرق بین این دوتا نگذاشته است. این توضیح کلام صاحب جواهر انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
قربونه آقای خدایی.